صفحه 919. شیطان به نزد علایالدین رفت و علت تصمیم او را در این مورد از او جویا شد. علایالدین پاسخ داد: چون شما به قدر کافی از آن جواهرات نداشتید، بنابراین باید خودم این کار را به عهده می گرفتم. حالا بفرمایید ببینید به نظر شما پنجره چگونه تکمیل شده است. سلطان نزده که پنجره رفت و از زیبایی و هماهنگی آن با 23 پنجره دیگر بسیار خوشنود شد و گفت: شما در یک لحظه سخت‌ترین کارها را انجام می دهید و من کسی را مانند شما ندیده‌ام. آنگاه علایالدین را در آغوش گرفت و بوسید. وقتی سلطان به قصر خود مراجعت کرد، نخست وزیر را در انتظار دید. سلطان شگفتی و تسلیم خود را از پنجره‌ای که به خوبی و استادی کامل اتمام یافته بود برای نخست وزیر بیان کرد. نخست وزیر معتقد بود که کارهایی را که علایالدین انجام می دهد حتما از روی جادوگری است، وگرنه نمی تواند با این سرعت کارهایی به این بزرگی انجام دهد. سلطان گفت: علایالدین مرد توانا و دانایی است و تو از روی حسادت می گویی علایالدین جادو می کند. سلطان هر روز صبح که از خواب برمی خواست، اول از همه از پنجره قصر خود قصر علایالدین را تماشا می کرد و از زیبایی و شکوه آن لذت می برد. علایالدین هم بعضی روزها از قصر خود به شهر می رفت و در مسجدها و نماز مردم شرکت می کرد و چند بار هم نخست وزیر و بلندپایگان دربار را به خانه خود دعوت کرد. هر بار که علایالدین از خانه خارج می شد، دو تن از غلامان خود را همراه می برد و در طول راه غلام ها سکه بین مردم پخش می کردند. همه اهالی شهر علایالدین را می شناختند و از سخاوت و جوانمردی او تعریف ها می کردند. رفت رفت شهرت او در شهر بیش از شهرت سلطان گردید. علایالدین آنچنان در مردم خوش‌رفتاری و محبت می کرد و به آنها یاری و کمک نشان می داد که همه اهالی شهر و اطراف علاقه بسیاری به او پیدا کردند و حتی در مرزهای کشور شورش‌های آغاز شده بود که علایالدین با سپاهی تمام شورش‌ها را به زودی فرو نشاند، به طوری که مایه شگفتی سلطان شد. علایالدین پیروزمندانه به پایتخت بازگشت، اما همواره با فروتنی و ادب رفتار می‌کرد و نام او در سراسر کشور شناخته شد. سال‌های متوالی او با خوبی و خوشی زندگی می‌کرد و آوازه شهرت او همه جا رفته بود. در هفته یکی دو بار هم به شکار در اطراف شهر می‌رفت و روزگار را با خوشنودی می‌گذرانید، تا اینکه جادوگر آفریقایی پس از سال‌ها به فکر علایالدین و چراغ جادو افتاد. گرچه او تصور می‌کرد علایالدین در همان جایگاه زیرزمینی به هلاکت رسیده، اما برای اطمینان بیشتر با دستگاه جادوگری خود به بررسی دقیق تری پرداخت و برخلاف انتظارش دستگاه نشان داد که علایالدین زنده است و به مقام و ثروت فراوان رسیده و با دختر سلطان هم ازدواج کرده است. جادوگر با آگاهی از این واقعیت طوفانی از خشم در دلش برپا شد و رنگ صورتش تغییر کرد و گفت: علایالدین حتما از خاصیت این چراغ جادو آگاه شده است و او نباید از دست رنج سالها زحمت و پژوهش من بهره برداری کند. من باید خودم را به او برسانم و چراغ را از چنگ او بیرون آورم. روز بعد وسایل سفر آماده کرد و بدون آنکه در محلی رفع خستگی کند، با سرعت به سوی کشور چین به حرکت درآمد، تا آنکه پس از مدتی دراز خود را به پای تخت رساند و در کاروانسرایی منزل کرد. روز بعد از ورود به خیابان‌های شهر رفت و درباره علایالدین از اهالی شهر به پرسش پرداخت. بعد از مدتی به محلی رفت که مردم به نوشیدن نوشیدنی‌های گرم مشغول بودند. جادوگر در آن محل به سخنان مردم گوش داد و شنید که درباره قصر جدید علایالدین تعریف‌ها می‌کنند. جادوگر از یکی از آنها درباره قصر پرسش‌هایی کرد. آن شخص پاسخ داد: معلوم می‌شود تازه به این شهر آمده‌ای که از قصر علایالدین بی‌خبری. این قصر یکی از شگفتی‌های جهان است و همه اهالی مملکت از آن آگاهی دارند و در دنیا مانند ندارد. جادوگر از شخصی که با او صحبت می‌کرد راه قصر علایالدین را پرسید. آن شخص هم با خوشحالی زیاد راه را به جادوگر نشان داد و او هم خود را به قصر رساند. وقتی به آنجا رسید و عظمت آن را دید، فهمید که آن را جن چراغ جادو ساخته و موجب شهرت و ثروت علایدین شده است. جادوگر از آنجا به همان کاروانسرای محل سکونت خود بازگشت و با علم جادوی خود پی برد که علایدین چراغ جادو را در گوشه‌ای پنهان نگه داشته است. آنگاه با خود گفت: من با تدبیر خود چراغ را به دست می آورم و علایدین را دوباره به زندگی قبلی خودش برگردانم. از وقت بعد علایدین در این هنگام به شکار رفته بود و سفر او 8 روز طول می کشید. جادوگر نزد کاروان سرادار رفت و به او گفت: من قصر را از بیرون تماشا کردم، بسیار زیباست و خیلی میل دارم صاحبش را ببینم. کاروان سرادار گفت: علایدین صاحب قصر هر روز به مردم اجازه می دهد به قصر او بروند، ولی اینک 3 روز است که به شکار رفته و تا 5 روز دیگر هم بنده می گردد. جادوگر خوشحال شد و گفت: بهترین فرصت برای من است و نباید آن را از دست بدهم. آنگاه به بازار رفت و 12 عدد چراغ نو از دکان چراغ سازی خریداری کرد و در داخل کیسه گذاشت و بیرون آمد و چراغ ها را بسیار شفاف و تمیز کرد. روز بعد چراغ ها را برداشت و به کنار قصر علایدین آمد و فریاد کرد: چراغ نو با چراغ کهنه عوض می کنیم. هر کس چراغ کهنه به من بدهد، من هم چراغ نو به او می دهم. با فریاد جادوگر مردم رهگذر و بچه های کوچه دور او جمع شدند و فکر کردند این آدم باید دیوانه و یا ابله باشد که چراغ نو را با چراغ کهنه تعویض کند. جادوگر اهمیت نمی داد که این همه جمعیان دور او جمع شده و او را دیوانه و یا احمق تصور می کنند. او می‌خواست به هدف خود که همان چراغ جادو بود برسد. اتفاقا شاهزاده خانم در تالار 24 پنجره نشسته بود که صدای جادوگر به گوش او رسید، اما سر و صدای مردم کوچه مانع شد که او بفهمد چراغ فروش چه می‌گوید. شاهزاده خانم به یکی از کنیزان گفت: برو بیرون ببین این مرد چه می‌گوید. کنیزک از قصر بیرون شد و بعد از مدتی در حالی که می‌خندید گفت: چراغ فروش چراغ های نو را با چراغ های کهنه عوض می کند و بچه ها و مردم دور او جمع شده اند و او را مسخره می کنند. در این موقع یکی از کنیزان گفت: راستی من چراغ کهنه ای در گوشه ای از این قصر دیدم. فکر می کنم مالک آن هر کس باشد خوشنود خواهد شد اگر به جای آن چراغ تازه ای داشته باشد. این چراغ در واقع همان چراغ جادو بود که علایدین به جز در موارد شکار همیشه هر کجا می رفت آن را با خود می برد و نه شاهزاده و نه کس دیگری در قصر از وجود آن چراغ و خاصیتش آگاهی نداشت. علایدین آن را در گوشه دور از نظر دیگران جای داده بود، ولی چون آن را در جعبه ننهاده و قفلش نکرده بود مرتکب بی احتیاطی شده بود. شاهزاده که از خصوصیت چراغ کهنه موجود در قصر اطلاعی نداشت، به خواجه باشی دستور داد آن را به درگردی که در کوچه فریاد می زند بدهد و در مقابل آن 1 عدد چراغ نو به قصر بیاورد. خواجه باشی هم چراغ کهنه را به کوچه برد و به مرد درگرد که همان جادوگر افریقایی بود تسلیم کرد و او هم آن را گرفت و 1 عدد چراغ نو به خواجه باشی داد. خواجه باشی هم چراغ نو را به قصر برد. جادوگر با خوشحالی بسیار چراغ را گرفت و بدون معطلی به راه افتاد و قصر علایدین را ترک کرد و از کوچه های خلوت خود را به دروازه شهر رساند و حتی سراغ اسب خود هم که در کاروان سرا بود نرفت. همین که از شهر مقداری فاصله گرفت، در گوشه ای از بیابان ایستاد و چراغ را از زیر پیراهنش درآورد و دست روی آن کشید. فوراً جن چراغ جادو پدیدار شد و گفت: چه امری داری تا انجام دهم؟ جادوگر به او گفت: قصر علایدین را با شاهزاده خانم و کلیه ندیمه های او و کسانی که در آن قصر هستند به افریقا در محلی که خانه من قرار گرفته منتقل کن. جن در 1 چشم به هم زدن همین کار را کرد و قصر علایدین را از کشور چین به کشور افریقا برد و در محلی که جادوگر خواسته بود جای داد. حال به سراغ سلطان و شگفتی او از ناپدید شدن قصر برویم. سلطان مانند هر روز از خواب برخاست و از پنجره اتاق خود خواست قصر علایدین را تماشا کند که قصری ندید. چشم خود را مالید و فکر کرد اشتباه می‌بیند. ولی بعد از دقت بسیار متوجه شد در آن محل قصری وجود ندارد. افکار گوناگونی به ذهنش گذشت. عاقبت سلطان نخست وزیر را احضار کرد و او را نزدیک پنجره برد و به او گفت: قصر علاءالدین را می‌بینی؟ نخست وزیر پاسخ داد: خیر. سلطان با حیرت و تأثیر فراوان گفت: من برای از بین رفتن قصر علاءالدین ناراحت نیستم. ناراحتی من به خاطر آن است که نمی‌دانم بر سر دخترم چه آمده و در حال حاضر در کجاست. نخست وزیر پاسخ داد: اگر سلطان به خاطر داشته باشند، من از همان اول که دیدم این قصر در یک چشم به هم زدن ساخته شد، فهمیدم که با استفاده از علم جادوگری بنا گردیده و علاءالدین جادوگر زبردستی است. من به شما عرض کردم ولی شما به هیچ وجه توجهی به سخن من نفرمودید. سلطان از شدت خشم برافروخته بود و به فرماندهان سپاهیان خود دستور داد علاءالدین را که به شکار رفته است، در هر کجا او را یافتند فوراً دستگیرش کنند و با قل و زنجیر او را به حضور آورند. سرانجام علاءالدین را در راه دیدند که از شکارگاه بر می گردد. او را دستگیر ساختند و فرمانده گروه سپاهیان از علاءالدین معذرت خواست که به فرمان سلطان مجبور است او را با زنجیر ببندد. علاءالدین گفت: من فرمان سلطان را اطاعت می کنم ولی علت این تصمیم را نمی دانم، زیرا من کمترین نافرمانی نکردم و مرتکب گناهی نشدم. علاءالدین را به حضور سلطان آوردند. نخست وزیر هم حضور داشت. سلطان فوراً دستور داد تا دوشخیم سر از پیکر علاءالدین جدا سازد. دوشخیم سفره چرمی بزرگی را که مخصوص این کار بود گسترد و روی سفره هنوز آثار خون محکومین به مرگ نمایان بود. علاءالدین کنار سفره زانو زد و چشم او را با پارچه بستند. دوشخیم شمشیر تیز خود را بلند کرده و بالای سر خود می‌گردانید و منتظر اشاره سلطان بود تا با یک ضربت سر او را به روی سفره اندازد. در همین لحظه هیاهوی بسیاری از در ورودی قصر به گوش رسید که اهالی شهر به قصر هجوم آوردند. معلوم شد همان لحظه‌ای که علاءالدین را مأمورین سلطان دستگیر کردند و به بند کشاندند، مردم فهمیده بودند که به امر سلطان مأمورین علاءالدین را به قصر سلطان می‌برند تا در آنجا او را گردن زنند. مردم کشور که همه بر اثر مهربانی‌ها و رسیدگی‌های علاءالدین به آنها و همدردی و یاری به نیازمندان شیفته و فدایی او شده بودند، می‌خواستند با نیروی خود قصر را روی سر سلطان خراب کنند و علاءالدین را آزاد کنند. در این هنگام نخست وزیر به سلطان گفت: از شما درخواست می‌کنم که دست نگه دارید و علاءالدین را از مرگ نجات دهید، زیرا ملاحظه کنید مردم با انبوه جمعیت خود علیه شما به پا خواسته و چند قسمت از دیوار قصر را فرو ریخته و از طرف دیگر نیروی سوار نظام که در نخستین ورودی قصر آماده بودند عقب رانده و نگهبانان را هم سرکوب کردند و اگر داخل شوند عواقب ناگواری سلطان و همه دربار را تهدید می کند. وقتی سلطان اطراف خود را نگاه کرد، متوجه شد که نیروی مردم او را از تخت سلطنت به زیر خواهند آورد. بسیار ترسید و به دوشخیم فرمان داد که فوراً علاءالدین را آزاد کند. دوشخیم هم فوراً فرمان شاه را اجرا کرد و علاءالدین بدین وسیله یک بار دیگر از مرگ حتمی نجات یافت. وقتی مردم مشاهده کردند او بخشوده گردید، خوشحال شدند و از هجوم به سوی سلطان و نخست وزیر و در هم کوبیدن دربار خودداری کردند و این خبر خوش به زودی بین شورش کنندگان منتشر گردید و خشم آنها فرو نشست و به تدریج از اطراف قصر سلطنتی پراکنده شدند. وقتی علاءالدین آزاد شد، نزدیک سلطان آمد و با صدای بلند پرسید: گناه من چه بوده است که شما چنین تصمیمی درباره من گرفتید؟ سلطان پاسخ داد: چه گناهی بالاتر از این که تو مرتکب شده ای؟ برای اینکه متوجه گناهت شوی، بیا اینجا تا بفهمیم منظورم چیست. علاءالدین با راهنمایی سلطان به نزدیک پنجره قصر رفت و از آنجا به سوی قصر خود نگاه کرد، ولی قصر در آنجا وجود نداشت و فقط زمین خالی بود. در همین حال سلطان به او گفت: تو باید بدانی که چه بر سر قصر تو آمده و اینک قصر به کجا رفته است. علایالدین با حیرت تمام زمین خالی محل قصر را نگاه میکرد و نمیدانست چه اتفاقی افتاده و نمیتوانست کلمه‌ای به سلطان پاسخ دهد. فقط گفت این قصر را من بنا کردم و نمیدانم در نبودن من چه حادثه‌ای رخ داده است. سلطان خطاب به علایالدین گفت برای من مهم نیست چه بر سر قصر آمده، برای من مهم آن است که بدانم دخترم کجاست و در چه وضعی است. من از تو میخواهم که دخترم را پیدا کنی. علایالدین از سلطان تقاضا کرد 40 روز به او مهلت دهند تا در جستجوی شاهزاده برود و در پایان مهلت چنانچه نتوانست او را بیابد به حضور سلطان باز خواهد گشت تا هر مجازاتی را که صلاح دانستند درباره اش اجرا کنند. سلطان موافقت کرد و علایالدین هم از حضور سلطان مرخص شد و با خود فکر میکرد قصد او را به کجا برده اند و چه نیرویی توانست از چنین کاری انجام دهد. به هر حال از شهر خارج شد و راه سفر در پیش گرفت. شب نزدیک میشد و او از خود میپرسید به کدام کشور یا سرزمین باید بروم. به کنار رودخانه بزرگ خروشانی رسید و گفت در کجای دنیا خواهم توانست شاهزاده را پیدا کنم و در سر موعد به حضور سلطان روم. بعد با خود گفت اینکه امکان ندارد من او را پیدا کنم، بهتر آن است خود را در امواج خروشان این رودخانه بیاندازم و راحت شوم. سپس با خود گفت ولی من مؤمنم و نباید خودکشی کنم. در همین هنگام یادش آمد که جادوگر افریقایی انگشتری به او داده بود تا در زیر زمین برای جلوگیری از خطر از آن استفاده کند. فوراً انگشتر را که در انگشت داشت محکم به تخت سنگ کنار رودخانه کشید و ناگهان جن درشت هیکلی ظاهر شد. علایالدین از او درخواست که فوراً معلوم کند قصری را که علایالدین بنا کرده در کجای دنیاست و یا آنکه آن قصر را به جای اولیه خود برگرداند. جن پاسخ داد انجام این کار از قدرت من خارج است، فقط جنهای چراغ جادو می توانند این کار را انجام دهند. من جن انگشتر هستم. علایالدین بعد از شنیدن سخنان جن به او گفت مرا فوراً به محلی که قصر من فعلا در آنجاست ببر و مرا در زیر پنجره آن اتاق که بزرگ بدور در آن سکونت می کند به زمین بگذار. اون سخنان او به پایان نرسیده بود که علایالدین خود را زیر پنجره قصر خود در افریقا در روی چمنزاری احساس کرد. از آن نقطه به پنجره قصر نگاه کرد. همه چیز قصر به نظرش آشنا بود جز منطقه جدید که در افریقا بود و او آنجا را نمی شناخت. پاسی از شب گذشته بود. علایالدین شب را در پای درختی تا صبح گذراند و از شور و شادی هیجان زده شده و خواب از سرش رفته بود. همین که صبح شد نگاهش را متوجه قصر زیبای خود کرد و گفت به زودی قصر خود و همسر زیبایم را به دست خواهم آورد. با این فکر در اونجا قدم می زد تا شاید بزرگ بدور پنجره تالار را باز کند و چشمش به علایالدین بیفتد. در این حال متوجه شد که چراغ جادو را در جعبه و پنهان نکرده به وشکار رفته. آن وقت فهمید که بی احتیاطی بزرگی کرده و تصمیم گرفت از این پس یک لحظه آن را از جلوی چشم خود دور نسازد. آنگاه به یاد جادوگر افریقایی افتاد چون جن انگشتر نامی از محلی در افریقا برده بود. آن به صبح شاهزاده خانم زودتر از روزهای قبل بیدار شد. جادوگر افریقایی فعلا صاحب قصر و فرمان روای آن بود و روزی یک بار به قصر می آمد و شاهزاده خانم هم کاملا با او بدرفتاری می کرد. یکی از ندیمه های شاهزاده خانم از پنجره قصر علایالدین را در بیرون قصر دید و بسیار خوشحال شد و شتابان نزد بدر بدور آمد و به او مژده داد. شاهزاده خانم هم پنجره را باز کرد و صدای باز شدن پنجره علایالدین را متوجه ساخت و دو عاشق و معشوق یکدیگر را دیدند و غرق شادی شدند. شاهزاده خانم یکی از ندیمه ها را پایین فرستاد و در پشت ساختمان را باز کردند و علایالدین با شتاب خود را به تالار رساند و همسر خیش را در آغوش گرفت و پرسید چراغ کهنه‌ای که من در قصد داشتم چه شد؟ بدالبدور پاسخ داد همسر عزیزم، من موجب شدم که این بدبختی برای من پیش آید. علایالدین گفت خود را سرزنش نکن، غفلت خودم سبب این پیش آمد گردیده است. حالا بگو ببینم داستان از چه قرار بوده است. بلبلبلور جریان چراغ فروش دورگرد و معاوضه چراغ جادو را با یک عدد چراغ نو و تمام مطلب را برای علایالدین تعریف کرد. علایالدین شرح داد که این چراغ فروش دورگرد دشمن اوست و به موقع در این باره توضیح خواهد داد. سپس پرسید: جادوگر چراغ را در کجا پنهان کرده است؟ بدرالبدور پاسخ داد: او چراغ را همیشه در زیر پیراهن خود روی سینه اش جای می دهد. اما نمی دانم چرا این جادوگر این همه با تو دشمنی دارد. روزی یک بار اینجا می آید و با من صحبت می کند و می کوشد مرا از فکر تو منصرف کند و می گوید: سلطان، پدرم به خاطر ناپدید شدن من تو را گردن زده است و اصرار می کند که با او ازدواج کنم. روز تو دیگر زنده نیستی و پدرم را هم هرگز نخواهم دید و همینطور به من می گوید تمام ثروت و موقعیت تو توسط او فراهم آمده است. ولی من به خواهش و پیشنهاد او پاسخی نمی دهم و هر دفعه گریه و زاری کرده ام و او هم ناخشنود از نزد من رفته است. اما جادوگر امیدوار است که روزی با او موافق خواهم شد، وگرنه با زور مرا وادار به قبول خواسته های خود خواهد کرد. علایالدین گفت: حال می روم و هنگام ظهر مراجعت می کنم، ولی تعجب نکن اگر با لباس مبدل مرا ببینی. فقط بگو آماده باشند که با یک ضربه به در پشت ساختمان در را به روی من بگشایند. من به شهر می روم تا آنچه را برای نقشه مورد نظرم لازم دارم تهیه کنم. این را گفت و از قصر خارج شد. علایالدین در طول راه به اطراف نگاه میکرد تا بالاخره مرد روستایی را دید که لباسهای کهنه و پاره پاره بر تن دارد. با شتاب خود را به او رساند و از او خواهش کرد که لباس خود را با لباس او عوض کند. مرد دهاتی با خوشنودی پیشنهادش را پذیرفت و لباس خود را در محل خلوتی از تن درآورد و لباس علایالدین را پوشید. علایالدین هم لباس مرد دهاتی را پوشید و به راه افتاد و خود را به شهر رساند و به بازار رفت و وارد دکان دارو فروشی شد. از دکاندار سم کشنده بسیار قوی تقاضا کرد. دارو فروش سر وضع علایالدین را نگاهی کرد و گفت: قیمت چنین سمی نیم سکه طلا است. علایالدین یک سکه طلا به او داد و سم را در جیب خود گذاشت و از دکان بیرون آمد و یک راست به قصر آمد و در را کوبید و فوراً در را گشودند و به تالار بدرالبدور وارد شد. علایالدین گفت: همسر عزیزم، برای رهایی از این بدبختی باید جادوگر که دشمن هر دوی ماست از میان برداشته شود و من این سم را آوردم که به او بخورانی. تو باید امشب لباس‌های گرانبها بپوشی و خود را آرایش کنی و وقتی جادوگر وارد می شود برخلاف هر شب روی خوش به او نشان دهی، به نحوی که احساس کند با پیشنهادش موافقت داری. بعد هنگام شام ترتیبی دهی که این دارو در جام شراب جادوگر ریخته شود. او به محض نوشیدن جام شراب به زمین خواهد افتاد. در این لحظه من از در پشت ساختمان به درون قصر می آیم و ترتیب همه چیز را می دهم. بدرالبدور که می دید باید انتقام خود و همسرش را از چنین جادوگر بدنهادی گرفت، حاضر شد نقشه علایالدین را دقیقا اجرا کند و به علایالدین گفت به همین ترتیب رفتار خواهم کرد. علایالدین هم از قصر خارج شد و تا هنگام شب در اطراف قصر پرسه می زد. شاهزاده هم به اتاق مخصوص پوشاک و آرایش خود رفت و بهتری لباسهای خود را برتن کرد و ندیمه خویش او را آرایش کردند. کاربند زرین خود را که الماس نشان بود بر کمر بست و دلش که از مرغوب‌ترین مرواریدها را که 34 دانه بودند و فقط 34 دانه همتای آن وجود داشت برگردن بست و دستبندهای یاقوت و الماسش را در دست انداخت و گوشواره های زبرجد آویز گوش کرد و خود را به زیباترین حالت درآورد و در انتظار جادوگر روی مبل نشست. جادوگر مانند هر شب به طور معمول وارد شد و بدرالبدور به پیشواز او رفت و او را تعارف کرد تا در قسمت بالای اتاق بنشیند و خودش هم بعد از نشستن جادوگر مقابل او نشست و چشمانش می درخشید. بدرالبدور به جادوگر گفت: امشب خوشحالم،
زیرا پس از فکر زیاد متوجه شدم که دیگر علاءالدین با قصه خوردن من زنده نخواهد شد و به این نتیجه رسیدم که با تو زندگی کنم و فکر او را از سر خارج سازم و با پیشنهاد تو موافقت کنم و برای امشب غذای خوشمزه‌ای هم تهیه کرده ام، ولی متاسفانه شراب ندارم که به سلامتی آینده و خوشبختی من بنوشیم.
جادوگر با شنیدن سخنان شاهزاده بسیار خوشحال شد و گفت: درخشش چشمان تو از درخشش الماس بیشتر است و من شراب 7 ساله‌ای دارم که از جهت مزه و رنگ بیمانند است.
جادوگر فوراً به دنبال شراب رفت و بدر بدور هم خود را آماده اجرای نقشه علاءالدین کرد. در این موقع بدر بدور به کنیز زیبایی که شراب برای آنها می آورد گرد سم را داد و گفت: این بار وقتی به تو اشاره کردم این گرد را در یکی از جام ها خالی کن و آن جام را پس از لبریز کردن به دست من بده و آن جام دیگر را به جادوگر. جادوگر از سرداب قصر بطری شراب را آورد و به دست کنیز زیبا روی داد. آنگاه جادوگر و بدر بدور مقداری غذا خوردند و پس از مدتی جام شراب نوشیدند و بدر بدور به کنیزک اشاره کرد. کنیزک هم که پشتش به جادوگر بود گردی کشنده را در جام ریخت و هر دو جام را از شراب لبریز کرد و آن را که سمی بود به بدر بدور و دیگری را به دست جادوگر داد. در این موقع بدر بدور جام خود را به سوی جادوگر برد و به او گفت: در زادگاه من چین دو دلداده جامهای شراب خود را با یکدیگر عوض می کنند و سپس به سلامتی یکدیگر می نوشند.
جادوگر که از این سخن خوشنود شده بود گفت: ما افریقایی ها از شما چینی ها در رفتار و گفتار عاشقانه عقب تریم و باید به ما بیاموزید که چگونه می توان بهتر عشق بازی کرد. جادوگر به سخن ادامه داد و گفت: شاهزاده خانم، اینک در نوشیدن شراب از جام شما زندگی تازه‌ای را آغاز خواهم کرد.
بدر بدور که از پرگویی جادوگر بی‌حوصله شده بود گفت: اول بنوش بعد سخن بگو.
در این بار شاهزاده جام خود را که سم در آن بود به جادوگر داد و جام جادوگر را از او گرفت. جادوگر یک بار تمام شراب را تا قطره آخر نوشید و در همین لحظه چشمانش بسته شد و بی جان از پشت بر زمین نقش بست. در این هنگام علاءالدین وارد تالار شد. شاهزاده خانم با خوشحالی خود را در آغوشش انداخت و او را بوسید. علاءالدین گفت: مرا میبخشی، اینک باید هرچه زودتر تو را به کشور خودت برگردانم و بوسیدن را به وقت دیگر موکول میکنیم. همین که شاهزاده خانم و ندیمه ها و خواجه باشی به اتاق دیگر رفتند، علاءالدین پیراهن جادوگر را گشود و چراغ کوچکی جادو را از درون آن بیرون آورد و فوراً روی آن دست مالید و جن چراغ آنان ظاهر شد. علاءالدین گفت: میخواهم این قصر و کلیه ساکنین آن را به کشور چین در جای قبلی خودش برگردانی. جن پاسخ داد: اطاعت میکنم و ناپدید شد و در یک چشم به هم زدن علاءالدین خود را در محل سابق در پای تخت چین یافت.
علاءالدین فوراً به سراغ بدر بدور رفت و او را در آغوش گرفت و از شدت خوشحالی او را بوسه باران کرد.
بعد هم غذایی خوردند و باقی مانده شراب جادوگر را هم نوشیدند و علاءالدین گفت: ناراحتی و جدایی به پایان رسید و از فردا دوباره دنبال یه زندگی خوش گذشته را ادامه خواهیم داد و سلطان با دیدن من و تو خوشنود خواهد شد. آنگاه هر دو به خواب رفتند و استراحت کردند. فردای آن شب سلطان مانند هر روز صبح از خواب برخاست و از پنجره به محل قصر نگاه کرد. بعد از ناپدید شدن قصر باز هم صبح ها آنجا را نگاه می کرد تا خاطره ی ایام پیشین را زنده کند و مقداری عشق بریزد. این بار همین که نگاه کرد دید قصر علاءالدین به جای خود برگشته. باور نکرد. دوباره چشمهایش را مالید و متوجه شد قصر سر جای خود است. آنگاه از شادی فریاد کشید، اسب خواست و سوار بر اسب به قصر علاءالدین رفت.
علاءالدین که خود را آماده پذیرایی کرده بود به پیشواز سلطان شتافت و او را به سرسرا برد و از آنجا به تالار مخصوص بدر بدور هدایت کرد. سلطان به محض دیدن دخترش او را در آغوش کشید و اشک شادی از چشمان پدر و دختر سرازیر شد. سلطان به بدر بدور گفت: می دانم از جابجا شدن ناگهانی قصرت چقدر ناراحتی کشیده ای، ولی خدا را شکر می کنم که دوباره به دیدار یکدیگر نائل شدیم. واقعا باور کردنی نبود که قصر به این بزرگی ناپدید شود و دوباره به جای خود بود.